أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد ولعنة الله على أعداء مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در باب حكم قوس بود. حاصل عرائضی که در دو سه بحث قبل گفته شد را عرض بکنیم که در روایات وارده در باب عمدتاً در مورد قوس عنوان قوس درش وجود دارد. در بعضی از روایات عنوان ما یخرج من البحر دارد. خب اخراج من البحر ممکن اطلاق دارد از این که بالقوس باشد یا بالآلات باشد، کما اینکه قوس از این نظر باز اطلاق دارد که فلبهر باشد او فشت، در بحر یا نهر، هر دو در مورد قوس متصور است. قوس فرو رفتن در آب، حالا آب دریا باشد یا آب رودخانه. اخراج من البحر باز تعمیم دارد که این اخراج بالغوث باشد یا بالآله باشد. پس هر کدوم جنبه تعمیمی دارند و جنبه خصوصیتی دارند. قهرن نسبت بین غوث و اخراج من البحر این نسبت می شود عموم من وجه. ماده اجتماعشان جایی است که با غوث باشد نه بالآله و در بحر باشد نه در نهر. اینجا هم روایات طایفه اولا شامل این مورد می شود و هم روایت طایفه دوم، طایفه نگیم، روایت دوم. ولی ماده افتراقشان این است که غوث مفارقت دارد از عنوان ما یخرج من البحر در موردی که اخراج بالغوص از شط باشد. از شطوط و از انهار اگر اخراج واقع بشود یسدق غوص ولیکن لا یسدق ما یخرج من البحر، کما اینکه ماده افتراق عنوان ما یخرج من البحر جایی است که اخراج از بحر بالآله باشد. اینجا یصدق عنوان ما یخرج من البحر اما لا یصدق غوص، چون غواصی نکرده است، ابزاری رو فرستاده است اونا رو آورده بیرون. حالا آیا خب نتیجتاً ما باید ببینیم در مسئله خمسی که برای عنوان غوص هست عنوان غوص میزان است یا عنوان ما یخرج من البحر میزان است یا قدر متیقنش لازم است یا اینکه نه اطلاق هر دو محفوظ است به اطلاق هر دو، که در نتیجه اگر جایی قوس صدق کرد یجب الخمس عنوان اخراج، ولو اینکه اخراج من البحر صدق نکند، قوس از چی؟ قوس از شط و انهار. یا جایی عنوان اخراج من البحر صدق بکند یکفی در وجوب خمس، ولو عنوان غوث صدق نکند، یعنی اخراج من البحر باشد اما بالآلات باشد والابزار، که مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه میفرماید جایی که این لؤلؤ و مرجان و جواهر را بالغوث استخراج کرده باشد به اعتبار روایات کثیره‌ای که در باب وارد شده است یجب الخمس. بعد می‌فرمایند و فی حکمه ما یخرج بالآله، اگر با آلات و ابزار هم این جواهر را اخراج کند از بحر اینجا هم خمس واجب هست. این فرمایش مرحوم سیده. حالا محتملات در اینجا به لحاظ اینکه دو عنوان موجود در روایات و نسبت بینهما عموم من وجه هست، در اینجا احتمالات وارد ابتداعاً چهار احتمال هست. آیا مدار احتمال اول، تحقق هر یک از این دو عنوان، هر یک از این دو عنوان صدق کرد، خمس واجبه. حالا لازم نیست هر دو عنوان صدق بکند، یکیش هم صدق کرد کافیه. چه عنوان غوص یجب الخمس، چه عنوان ما یخرج من البحر یجب الخمس، چه جایی که هر دو با هم صادق باشند. پس این یک احتمال. احتمال دوم این است که ما بگیم آقا بر اساس این روایات ما باید به قدر متیقنش اخذ کنیم. قدر متیقن جایی است که هم عنوان غوث صادق باشد هم عنوان ما یخرج من البحر، این احتمال دوم. احتمال سوم این است که ما اطلاق غوث را تقیید کنیم به عنوان ما یخرج من البحر، یعنی خصوص غوث از بحر اگر محقق شد یجب الخمس. حالا اگر غوث نباشد لا یجب، یا غوث در از غیر بحر باشد و در غیر بحر باشد مثل غوث در رودخانه و انهار، باز لا یجب الخمس. نتیجه تقیید اطلاق عنوان غوث به ما یخرج من البحر این است که غوث فی البحر اگر موجب اخراج اون جواهرات شد یجب الخمس، اگر غوث باشد ولی فی البحر نباشد، یا من البحر باشد بلا غوث باشد، در این جهادی خمس نیست. این احتمال سوم. نه قدر متیقن نیست، نتیجه اون میشود ولی تقیید کردیم ما. احتمال چهارم عکس اینه و اون این است که ما اطلاق ما یخرج من البحر را که اعم از این است که بالغوث باشد یا بالآله، اطلاقش این بود، اینو مقید کنیم به روایاتی که عنوان غوث را دارد. نتیجهش این میشود ما یخرج من البحر بالغوث خمس دارد، اما اگر به اصطلاح ما یخرج من البحر بالآله بود خمس ندارد. اینم احتمال چهارم. البته احتمال سوم تفاوت وجه دارد با دوم. در اونجا که ما اخذ به قدر متیقن میکنیم بحث تقیید به میان نمیاد، یعنی کار نداریم به این که بگیم یکی رو مقید کردیم به وسیله دیگری، تصرف در اطلاق هیچ کدومشان نمی کنیم. میگه ما شک داریم در اینجا که آیا کدوم یکی از اینها در موضوع این حکم دخالت دارد، میگیم قدر متیقنش که عبارت است از غوث مع الاخراج من البحر، این که قدر متیقن میشد، ما ادای این که دو صورت است اونا خارج از قدر متیقن است، لذا به قدر متیقن عمل میکنیم به خارجش نه. ولی در بحث تقیید، تقیید اطلاق تصرف کردین شما در ظاهر لفظ و نتیجهش این است که حکم را از ناحیه دلیل لفظی اثبات میکنید، ولو اینکه نتیجهش یک چیز بشود، این خیر از این است که شما بخواید حکم را از دلیل لبی اخذ کنید. در احتمال سوم بله اون داره. فقط ببینین، یعنی نه غوثی که به من البحر باشد دیگه، اگر اطلاع تقیید به بحر کردیم بس باید بحر هر مورد بگیره دیگه، نه دیگه. ببینین اگر اطلاق غوث عام بود از این که من البحر باشد یا به جای دیگه، خب ما این اطلاق رو مقید کنیم به ما یخرج من البحر. ما یخرج من البحر غید غوث باشد، یعنی غوثی که من البحر باشد، این غوث خمس دارد. ولی اگر فی البحر نباشد، غوث نباشد، یا این که غوث باشد اما فی البحر نباشد، هر کدوم از این دوتا قید نبود، که یکیش این که باشد از بحر باشد ولی بالآله، اونم خمس ندارد. عرض کردیم بله. احتمال چهارم عکس اینه، یعنی از اطلاق ما یخرج من البحر که بالآله باشد یا بالغوث باشد رفعیت کنیم به واسطه قید غوث. نتیجه چی می شود؟ اون ما یخرج من البحری که بالغوث باشد یجب فیه الخمس، اما اگر غوث در غیر بحر باشد لا یجب. یا از بحر باشد اما بلا غوث باشد، یعنی بلاله باشد، لایجه یکی میشه، ولی کن از یکی از دوتا اطلاق رفعیت میکنیم، تقیید اینجور. احتمال سوم و احتمال چهارم مردود هست، برای خاطر اینکه تنافی بین حکمین نیست، که تا شما برای خاطر رفع تنافی قائل به تقیید مطلق بشوید. تقیید مطلق در جایی است که بین مدلول دلیلین با یکدیگر تنافی باشد، در جایی که تنافی بین مدلولین نیست و چی ندارد که شما رفع ید از اطلاق دلیل کنید، نه از این طرف از اطلاق رفع ید میکنید نه از اون طرف، میتونید الان اینجا به هر دو عمل کنید و عمل به هر دو هم این بود که ما هم عنوان ما یخرج من البحر میشود کافی برای وجوب خمس، هم عنوان غوث کفایت میکند برای اینکه بگیم خمس واجب باشد. پس این دوتا به هر حال فایده ندارد، چون نتیجهش این است که شما بلا وجه رفع ید از اطلاق هر یک از این دو دلیل کردین و رفع ید از اطلاق وجه میخواد، جهت میخواد و اون در جاییست که تنافی باشد بینشان، و حالی که هیچ تنافی بینشان نیست، احده ما تارد دیگری نیست، شما نمیتونید به هر دو عمل کنید. چرا؟ میگه باقا کما این که یجب الخمس به وسیله غوث، کذالک یجب الخمس به وسیله اخراج من البحر. نتیجهش این میشود اگه به هر دو بخوایم عمل کنیم، غوث اطلاق داشت فی البحر یا فی شط و نهر، همش خمس دارد. اگر اخراج من البحر باشد، بالآله باشد یا به غیر آله باشد، باز خمس دارد. در همش بید. هیچ تعارضی هم بین این دو دلیل نیست. لذا باید بگیم در بین محتملات یا احتمال دوم که اخذ به قدر متیقن بود را اخذ کنیم، یا احتمال اول را. اقوا این است که ما به همون احتمال اول عمل بکنیم، که حکم که وجوب خمس هست منوط بشود به هر یک از این دو عنوان مستقلن، یعنی هر یک از این دو عنوان بود یکفی در وجوب خمس. میخواد عنوان غوث باشد مطلقا، چه غوث فی البحر چه غوث فی النهر، یا عنوان اخراج من البحر باشد مطلقا، چه بالآله باشد چه بالغوث باشد، در همه اینها خمس هست. پس بنابراین اینجا وجه و جهتش هم این است که چرا اقوا وجه اول است، برای خاطر این که ما موجبی برای تقیید هر یک از این دو مطلق نمی بینیم. خب موجب باید این باشد که به هر حال تنافی باشد، یا یک امر ثالثی ما رو وادار کند به این تقیید، در اینجا وجهی نیست. و ما نحنفی از قبیل مواردی که شرط متعدد باشد و جزا واحد باشد نیست، که در اونجا نتیجه این میگرفتیم که میگفتیم باید جمع بین هر دو قید بشود. مثلا در بحث قصر روایات دو جور دارد، اذا خفی الاذان فقصر، بعض از روایات دارد اذا خفی الجدران فقصر. خب شرط متعدد است، خفای اذان یک، خفای جدران دو، حکم و جزا چیست؟ فقصر، وجوب القصر. اینجا میگیم که بله باید به اصطلاح جمع بین هر دو بشود، یعنی هم خفاء الاذان و هم خفاء الجدران، اگر هر دو شد اینجا قصر. دقت دارین؟ خب در ما نحنفی اینجوری نیست که بگیم دو تا شرط داریم و جزاء واحد، که وجوب الخمس که نتیجه بگیریم که پس بنابراین باید جمع بین هر دو قید بشود، که نتیجهش میده ازا کان اون به اصطلاح جواهرات بالغوث و بالاخراج من البحر، یعنی غوث فی البحر باشد، اینجوری یجب الخمس. نه، این نتیجه را نمیتونه بگه که وجه سوم که اخذ به قدر متیقن، دوم اخذ به قدر متیقن بود، نه، اون در جایی است که به هر حال یک جزا باشد و دو تا شرط، اونجا این معنا هست، ولی ما نحنفی این چنین نیست. خب این مقتضا، اون چه که گفتیم این مقتضا صناعت اصولی است که ما باشیم و به طبق قواعد اصولیه بخوایم اینجا عمل بکنیم، وجه اول که اخذ به هر دو دلیل هست صحیح هست، ولیکن مشکل این است که ما در جایی باید به هر دو دلیل عمل بکنیم و موجبی برای تقیید یا رفع ید از اطلاق نسبت به احد دلیلین نداشته باشیم، وظیفه این است که ما باید به هر دو دلیل عمل کنیم. اما کی نوبت به این ضابط اصولی میرسد که عمل به هر دو دلیل باشد؟ اون موقعی که دو طرف از روایاتی که در دست ما هست هر دو مساوی باشند در اعتبار، در از نظر سند هر دو معتبر باشند، هر دو طرف از نظر دلالت همچنین و از نظر جهت صدور هم همینطور، یعنی ان تقیه، اینجی نباشد که یک طرف به خاطر تقیه صادر شده باشد طرف دیگه برای بیان حکم واقعی، که اگر تکافع سندی و دلالی و جهتی در دو طرف بود، قاعده اصول این است که اگر موجب برای تقیید نمی بینید از اطلاق دو طرف رفعیت نکنید. ولیکن در سابق اگر خاطر شریف باشد، این روایت عنوان ما یخرج من البحر در سندش محمد ابن علی واقع شده است، که در سابق عرض کردیم محمد ابن علی در کتب رجال مجهول میفرماین هست. خب اگر این مشکل سندی دارد، بزرگانم آوردن، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم آوردن، دیگرانم این مسئله رو متعرض شدن که این روایت از نظر سند به هر حال مجهوله، یک نفر که عبارت باشد از محمد ابن علی مجهول هست، لذا ضعف سند دارد. خب قهرن این روایت در عرض اون روایاتی که عنوان قوس را دارند که روایات صحیح هم بود، هیچ وقت قرار نمی گیرد که ما مجبور باشیم طبق قواعد اصول به هر دو عمل کنیم و اطلاق در هر دو طرف محفوظ بماند. مضافاً بر این که این روایتی که عنوان ما یخرج من البحر از نظر سند اشکال دارد، مضافاً بر این مورد اعراض اصحاب هم شده است. خب یه وقت روایت صحیحه اصحاب عمل نمی کنه، این خودش مضعف اون روایت است، تا چه رسد که روایت ضعیف و سندی هست که علاوه بر ضعف سند مورد اعراض فقها هم واقع شده است. خب اینم اشکال دوم. پس این در عرض اون روایاتی که عنوان قوس را اخذ کرده اند قرار نمی گیرد. لذا حکم نتیجتاً حکم متفرع بر عنوان قوس است، اطلاقش هم محفوظه، چه قوس از بحر باشد یا از غیر بحر، از نهر و شط و امثال ذلک باشد. خب انما الکلام در اینه، وقتی ما به روایت طایفه دوم یعنی روایت ما یخرج من البحر عمل نکردیم، یک روایت اگر عمل نکردیم، خب پس بنابراین حالا اگر اخراج از بحر بود اما بالآله بود، قوس صدق نمی کنه دیگه، واضحه قوس صدق نمی کند. اینجا حالا خمس ندارد، مرحوم سید احتیاط می فرماین، احتیاط واجب دارن برای این که باید اینجا هم خمس بدهد. ولی از روایاتی که در این باب قوس، نه عنوان قوس میزان شد دیگه، ما یخرج من البحر روایتش ضعیفت و سند بود، مورد اعراض فقها هم بود دیگه، نمیشد مستند قرار بگیره، نه دیگه جمع در جایی که اعتبار داشته باشه، اصلا ما ملزمی بر جمع نداریم، جمع هم در جایی که هر دو دلیل دلیلیتش محرز بشه، اینجا دیگه این طرف ساقط شد. حالا علی حالین اگر اخراج من البحر بدون قوس بود باید چه کرد؟ بدون قوس واقع شد باید چه کرد؟ خب سید میفرماید احتیاط کند و اونجا هم خمس بدهد. از بعضی از روایات، مجموع روایات باب را که ما نگاه کنیم، از مجموع بعید نیست که ما اخراج من البحر رو میزان قریه، یعنی غوث هم هست، نفس غوث خصوصیتی نداشته باشد، متعارف از باب این که وارد بشود این عنوان مورد غالب. غالب در سابق این بود که بلغوث واقع میشد، ابزار و آلات کم بود، برعکس الان که الان فی زمان نهازا غالبا با آلات هست و ابزار هست، افراد فرد کمتر میره این کارها رو انجام میدهد. خب اگر ما توانستیم از مجموع روایات چنین استظهار کنیم که اخراج من البحر معیار باشد و خود غوث به عنوان قید غالب باشد، نه به عنوان قیدی که در موضوع دخیل باشد، در موضوع حکم، اگر توانستیم چنین استظهاری را داشته باشیم، باید بگیم در واقع اقوا این است که اگر به اصطلاح اخراج من البحر به آلات و ابزار بود، ایزن باید خمس بپردازد، که ما علیه کثیری از متأخرین از فقها قائلن به این. حالا بعضیا جنبه احتیاط دارن و بعضیا هم به هر حال تعبیر ازهر آوردن، که یعنی از مستفاده از ادله که نو فتوا دادن به این که باید به اصطلاح خمس بپردازد. علی حال لا ینبغی ترک احتیاط، بر این که اگر کسی به اصطلاح با آلات و ابزار هم جواهراتی را خارج کرد، این هم باید خمس بپردازد. در ادامه همین فرع مرحوم سید مطلب دیگر و یک فرع آخری را در این گنجانده است، و اون اینه که اگر کسی چیزی را در قعر دریا گرفت، او رو به یک تنابی چیزی مثلا همراه خودش داشت بست، اما او رو نیاورد الان همراه خودش بیرون، خودش آمد خارج آب ولی یک سر تناب هم دست خودشه، بعد تناب رو از بیرون آب خودش کشید آورد بیرون. خب اینجا الان در موقعی که خودش آمد بیرون چیزی با خودش نیاورد، اون موقعی که بیرون آمد چیزی رو که آورد، در اون موقع دیگه غوث ندارد. اگر ما مقیده به این عنوان بشویم، این در موقعی که فروی در آب رفت و بیرون آمد چیزی با خودش نیاورده، فقط رفت ته دریا اون شیء گرانبها رو به تناب بست، وقتی آمد بیرون که تناب رو کشید و اون رو آورد بیرون. این چه حکمی دارد؟ خب غوث اگر بگین الان اون چرا که گرفته با غوث نبوده، به خاطر اینکه غوث جدای از این کاره، این آقا رفته غواصی کرده و وقتی رفت و آمد بیرون چیزی با خودش نیاورد، ولی وقتی بیرون آمد با تناب کشید و او رو آورد بیرون، اینجا چیکار باید کنه؟ باید خمسی رو بده یا نه؟ مرحوم سید میفهمن بله اینجا هم باید خمس بدهد. چرا؟ چون عنوان اخراج من البحر در اینجا صادقه، اخراج من البحر صادق است، ولو اینکه غوث برش صدق نمی کند. ولی عرفاً اگه ما دقت عقلیه رو بریم، بله غوث نیست، به همین جوری که توضیح دادم این آقا رفت داخل آب و آمد بیرون، ولی عرف چی میگن؟ میگن این مالی که الان این به دست آورد که به همین کیفیت که عرض کردم به تناب بست و آمد خودش بیرون، بعد تناب رو کشید آورد بیرون، عرف میگن این با غوث ایره به دست آورد یا بلا غوث؟ میگن نه آقا، میگن این نتیجه کار غواصیش بوده، یک دفعه اون چرا که در اون ته دریا پیدا کرده همراه خودش برمی‌داره میاره، یک مرتبه نه این کارو نمی‌کنه، به یک چیزی میبنده بعدن میاد بیرون، او رو به هر حال میکشانه و میارد بیرون. خب پس بنابراین عنوان غوث از نظر عرف و اخراج بالغوث از نظر عرف صادق است. عرف میگن نه آقا فرق نمی‌کنه، همراه خودش هم اونجا میخواست بیاره یا این که بیاد بالا بعد بکشد بیاره بیرون. کما این که مثلا گاهی از وقت ماهیای بزرگ هم همین کارو میکنن، اونجا نمیتونه با خودش بیاره ولی کن بعدم میان بیرون، بعد به هر حال میکه با تناب میکشونه میاره بیرون به هر حال، و چیزهای دیگه. پس مباشرت اولا یا نبود آلات و ابزار ثانی، یعنی هیچ کدومش قید در از نظر صدق عرفی بر قوس هیچ کدومش مدخلیت ندارد، نه مباشرت مدخلیت دارد در صدق عرفی اخراج بالقوس و نه وجود آلات، نبود آلات دخالت دارد در صدق اخراج بالقوس. لذا عرف میگه آقا اینا همش به هر حال با قواکار اینا قواسی و جواهر رو در میارد، حالا میخواد با ابزار باشد بر اساس بلادی که هستن یا زمانی که فرق کرده، یا اینکه بلا ابزار باشد، به تعبیری مثلا قواسی سنتی باشد یا الان صنعتی شده به یک سبک دیگه، ولی همش همون کار قواسی هست که ما که صیاد سابق یه جور صید میکردن الان یه جور دیگه صید میکنن. خب از ما ذکرنا یک نکته روشن می شود و اون اینه که خب اگر چیزی رو انسان از کنار ساحل پیدا کند از جواهر، متوجه؟ خب موج میزنه گاهی از اوقات آب زیر رو میشه، با موج دریا میبینی جواهر میاد کنار دریا، این آقا هم گرفت، این خمس دارد یا نه؟ نکته ای که باید دقت شد، خمس به عنوان غوص را ندارد چون دیگه غواصی که نکرده، ولی خمس به عنوان ارباح مکاسب هست. لذا دقت بکنید گاهی از اوقات میگیم خمس ندارد، یا مرحوم سید میفرماید اون چرا که در ساحل بلا غوص شخص گرفته خمس ندارد، متوجه باشین منظور سید مرحوم منظورش اینه که یعنی خمس غوص را ندارد، نه اینکه اصلا خمس ندارد، این داخل میشه در ارباح مکاسب. لذا به هر حال جزء وقت احکامش فرق میکنه، اگر خمس غوص باشد باید فورا خمس بدهد و نصاب هم معین شد، اما اگر خمس غوص را ندارد معناش نفی خمس مطلقا نیست، داخل میشه در ارباح مکاسب، اینجا به عنوان به هر حال تجاراتی که در طول سال دارد محسوب میشه و باید محاسبه کند که مهلت یک سال هست و اخراج معونه سال هست، صرف در معونه سال خودش هست که اگر صرف کرد و چیزی نمون که نمون، اگر صرف نکرد یا مقداری رو صرف کرد اون چه که موند در سر سال خمسیش باید خمس او رو بپردازد به عنوان خمس ارباح مکاسب. این یک نکته. نکته دیگری این است که در باب غوص قواص تارتن برای خودش تملک می کند، این کارش اینه که میرد قواسی میکنه اینا رو در میارد بعد میبرد میفروشه برای خودشه. یه وقت هست که نه، کارگر شخصی است، میگه آقا ما روزانه بهت اینقدر میدیم، شما قواسی کن دو نوبت سه نوبت قوس انجام بده، ولی شما مزدتی بگیر، چیزی پیدا کردی مال ما هست، اگه چیزی پیدا نکردی شما مزدتی میگیری، مزد قواسی رو میگیری و چیزی هم برای ما نداشته دیگه جز به هر حال همون مزدی که باید بدن. این دو تا صورت با هم فرق میکنه. در فرض اول که شخص خودش و برای تملک خودش هست، خب قهرن حیازت کرده و مالک شده، این خمس بر عهده خود اوست. ولی در فرض دوم خمس بر عهده کسی است که مالک این عمل هست و اجیر کرده این آقای قواص را برای خودش، لذا خمس بر عهده مستاجر می شود و خمس قوس هم باید بپردازد، با اینکه مباشرتا خودش قواصی ازش صورت نگرفته است، یکی را اجیر کرده و اون قواصی را انجام داده است. خب حالا اگر کسی قواص گرفته است این گنج را به هر حال و لؤلؤ و مرجان را از ته دریا گرفته و القوس، این قواص آمده داده به یک شخص دیگری، این کسی که از قواص گرفته است بر او خمس واجبه؟ نه. چرا؟ برای خاطر این که این آقا خودش که قوس نکرده است. البته این چند صورت پیدا میکنه، یه وقت این است که خودش هیچ کاری نشسته کنار دریا تماشا داره میکنه، این آقا رفت یک چیزی را از قعر دریا در آورد و آمد و داد به این آقا، به این آقای گیرنده خمس واجب نیست چون این غوص نکرده است. اما اگر داخل دریا دو نفر بودن رفتن، هر دو هم به قصد عنوان اینکه چیزی پیدا بکنن بوده و هر دو قائسن، یعنی به هر دو صدق میکند که وارد آب شدن و در دریا فرو رفتن. یکی چیزی پیدا کرد داد به او. اینجا چون قاصد قوس بود و بلکه فاعل قوس بود، قوس از او صادر شد ولی گیرش نیامد، اون یکی که گیرش آمد داد به این آقا. اینجا چطور؟ اینجا باید خمس بپردازد این آقای متناول، نه مناول ها، متناول اون گیرنده، گیرنده باید خمس بپردازد. بله، برای خاطر اینکه صدق میکند که این جواهر را با قوس بده، چون خودش هم قصد قوس داشتی و انجام هم داد، خودش هم قواس بود، لذا متناول از قواس خمس برش نیست. اگر مگر صورتی که علاوه بر این که متناول است خودش هم قوس انجام داده بود، با اون کسی که رفته بود و گیرش آمد، با اون هر دوتا با هم رفتن، ولی این چیزی گیرش نیامد، اون که گیرش آمده داده بین. اینجا باید این آقا خمس بپردازد متناول. حالا اون گیرنده باز دو جوره، یک وقت است که آی گیرنده قصدش حیازت نیست که مالک بشود، در این فرض که قصد حیازت و مالک شدن را نکرده است، اینجا بر متناول لازم خمس بپردازد یا نه؟ اگر نیت حیازت نباشد از ناحیه دهنده، اون که میپردازد، آیا متناول یعنی گیرنده باید خمس بدهد یا نه؟ دو احتمال است. سید میفرماید یک احتمال این است که چون صدق قوس برش میشود، پس وضع او مانند کسی میماند که از بیرون دریا با آلات و ابزار چیزی رو بگیرد. اینجا آلت شده است خود قائس، یعنی اون فرد آخر، در جای دیگر ابزار و آلاتی که دیگه زیشعور نیستن، اونها به هر حال قوس را از اون طریق به اصطلاح قوس انجام شد. چطور ما در اونجا میگفتیم اون آقایی که با ابزار میگیرد باید خمس بدهد چون صدق عرفی قوس هست، در اینجا هم که مواسطه انسان هست بازم بر این آقای متناول و گیرنده خمس دادن لازمه. و اما از این طرف احتمال آخر این است که چرا دو احتمال؟ این احتمال این که خمس واجب باشد، احتمال عدم وجوب هم هست، برای خاطر این که ما در اینجا شک داریم که آیا در تحت ادله داخل یا نه، شبهه مصداقیه است، تمسک به اون اومد که نمی شود کرد. پس بنابراین در اینجا میگیم که در صدق این موضوع که عنوان اخراج بلغوس باشد ما شک داریم، لذا شک هم در تکلیف هست، براءت جاری میکنیم و میگیم این آقا برش خمس واجب نیست. ولی مرحوم سید وجه اول را تقویت کردن و همین هم اقوا است، چون صدق عرفی ملاک هست و عرف در اینجا هم به هر حال این واسطه را مثل آلت و ابزار حساب می کند و در نتیجه اون چرا که متناول گرفته است در حقیقت بلغوس گرفته است. فیجب علیه الخمس. مرحوم کاشف الغطا جزمن فتوای به وجوب خمس در اینجا داده است. و اما اگر قواس قصد حیازت داشته، خواسته مالک بشود، خمس بر او واجب است ولی بر متناول از او دیگه خمس واجب نیست، اون باید بپردازد خمس را، برای اینکه میگیرد بر عهده این نیست چیزی، پس باید هم مال را بدهد هم خمس او را بپردازد. اون که دارد حالا به هر حال بخشش میکنه میده به این آقا، آقای متناول برش با اینکه قوس بوده ولی بر او واجب نیست، چون کسی که مالک شده خمس بر مالک لازم است و مالک عبارت از همون کسی که به اصطلاح مناول هست نه متناول. متناول مالکیتش به وسیله او و از انتقال از او پیدا کرده است. این فرق دارد با فرض قبلی که قصد حیازت نبود، و الله العالم صلی الله علی محمد و آله.
اگر از طریق آلت باشه یا با تناب باشه قوس حساب میشه، این از موضوع عمل به دوایات مایه حجوم البر یا این چون در حکم
نه باشه. چون موضوع محققه، عرفن بله 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 عرفن صدق عنوان قوس هست ندیه با اون نمیخواییم دیگه، گفتیم اون رو باید سند بشنم از مورد اعراض هم هست. نه قوس اون دقت عقلیه در صدق موضوع لازم نیست، در صدق موضوع همون فهم و عرفه، عرف دیگه نمان قوسه.